حتی به کشورهای منطقه مثل عراق، عمان و افغانستان در حال صادرات هستیم و با این مدل طراحی فقط شرکت ما و فقط کشور ایران در کل دنیا در حال تولید هست.
خیلی عالی، چقدر خوب. این که فقط این نبوده شما یه محصولی رو تولید کنید بدون اینکه نیازی هم احساس بشه، بلکه اون نیازی که وجود داشتهش تلاش کردید در واقع اون رو بهش پاسخ بدید و به این خروجی خیلی خوب هم برسید. نکات بسیار خوبی رو گفتید و موضوعات که به نظرم خیلی کمک میکنه به اینکه راجع به این موضوع بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم. توی رشته شیمی، اقتصاد محیط زیست، حالا مدیریت کارآفرینی که اشاره کردید، مقطع دکترا هم فرمودین که ادامه دادید درس رو.
مقطع دکترا در حوزه کارآفرینی اما با محوریت همون بیوتکنولوژی کشاورزی من تمرکز کردم، چون که دیگه دیدیم ما حتی تولید کننده مالچ های زیست سازگار برای کنترل بیابان زدایی و توسعه پوشش گیاهی بودیم، یا در حوزه عایق های حرارتی کارهای خیلی زیادی کردیم و به تجاری سازی رسیدیم، اما به یه نقطه می رسیدیم که در کنترل بیابان زدایی به جای اینکه ما در پروژه‌های خیلی سنگینی هم در کشور با همراهی سازمان محیط زیست و سازمان جنگل و مرتع و معاونت علمی شرکت می‌کردیم، اما بعد از اینکه اجراهای خیلی زیادی داشتیم، اما یک دفعه در اثر یه سیاست‌گذاری نامناسب دوباره مارچ‌های نفتی رو آوردن در حوزه کنترل ریزگردها و شن‌های روان و این خیلی ما رو واقعا مستأثر کرد که این همه گام ما رفتیم جلو و ما میتونیم از محصولات زیست سازگار برای اولین بار تو دنیا امروز میرید کلیپ‌های چینی‌ها رو می‌بینن و می‌بینید که می‌بینیم و می‌گیم خب چینی‌ها در حال کنترل بیابانزایی هستن و همه میگن که بریم یاد بگیریم. این علم‌ها در خود کشور ایران بوده که بعداً توی این کنفرانس‌های بین‌المللی این طرف اون طرف ارائه می‌شده، یا بعد ما تمرکز رو گذاشتیم در همون تولید فناوری‌های پیشرفته نوظهور در حوزه کشاورزی که با محوریتی که خدمت شما عرض شد، و بعد اتفاقی که افتاد خب اونقدر کشش بازار زیاد بود، ولی فکر نکنید به این راحتی همه این گام‌ها برداشته شد، چون در این گام‌ها ما گرفتن مجوزها بسیار کار سختی بود. چرا که وقتی که در نوآوری پیشرفته کار می‌کنید، برای اولین بار دارید معرفی می‌کنید، نه استاندارد نه پروتکلی از قبل وجود نداره و شما باید برید تازه کمک کنید به اون دستگاه اجرایی تا استاندارد و پروتکل بسازید و بنویسید و خودتون تدوین کنید و تقدیمشون کنید و مجاب کنید که حتما باید این اتفاق شکل بگیره و اونقدر اصرار کنید، اونقدر مقالات قدیمی های خارجی ها رو که میگن توی مقالات اونا رو بیارید، باید بیاریم لینک کنیم تا بالاخره به این باور برسن که اجازه بدن شما گام بعدی گرفتن مجوز رو طی کنید. در این مسیر گرفتن مجوز وجود باز معاونت علمی خیلی نقش ویژه داشت، چه در آموزش هایی که معاونت علمی میداد. خب ما سالها سازمان فنی حرفه‌ای رو داشتیم در حوزه آموزش ها، اما نشون میداد سازمان فنی حرفه‌ای بیشتر آموزش های عموم مردم رو مد نظر داره و آموزش هایی که فناوران پیشرفته باید روش تمرکز میکردن این کار معاونت علمی بود با هدایت و البته یه بخشش هم میتونه وزارت علوم باشه، البته با گام های عقب تر. ولی با ایجاد پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، هسته های نوآوری، خب این سرعت آموزش ها سرعت بیشتری گرفت و ما با اینکه من ساکن تهران بودم ولی چون اصالتا بچه فرخشهر در استان چهارمحال و بختیاری بودم و در اقتصاد محیط زیست یاد گرفته بودم که هر طرحی رو ما کار میکنیم باید الزاماً طرح سبز باشه و باید حفظ محیط زیست، سلامت نوع بشریت، سلامت زمین نه فقط ایران و توسعه پایدار رو در بخش اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در نظر بگیریم. و تیمی هم که من جمع کرده بودم، یک تیم شدیداً متمرکز در عملیات فناوری پیشرفته، هدایتشون کردیم به چند نقطه. یک، تیمی که میخواد با من کار کنه، چون دیگه سالها من تسلط در حوزه صنایع مختلف داشتم، حتی این اساتید رو من مجبور کردم که بین رشته‌ای باز هم ادامه بدن،
برن درس بخونن،
درس بخونن و آموزش های مرتبط رو ببینن. یک، دانشجویانی که پرورش میدن دیگه نباید تئوری کار کنند و باید پایان‌نامه هاشون با صنعت قرار داد بشه، در حالی که اصلا ربطی به شرکت من نداشت، اما الزام من به کار با این اساتید این بود. و بعدش در آموزش های بین رشته‌ای که زیاد دیدیم ما، و حتی چه خارجی چه داخلی ما آموزش دیدیم، به این نتیجه رسیدیم که بین رشته‌ای کار کنیم و مسلط فناوری پیشرفته با محوریت توسعه پایدار و حفظ محیط زیست و تولید سالم، اگر هم قراره که چون تولید ارگانیک به شدت کار سختیه و این که الزاماتش رو بتونیم در کشوری که پایه‌هاش رو نداره ما هم سعی نمی‌کنیم که زمان رو از دست بدیم، اما در تولید سالم ما تونستیم در تولید سالم و توسعه پایدار روی به سمت پایداری بریم، تست زدیم و دیدیم دقیقاً در همین کشور ما میتونیم به جواب‌های خیلی خوبی برسیم. الان در سطح وسیع کارشناس‌های خیلی خیلی زیادی در کل کشور، بهترین کارشناس‌ها در حوزه باغبانی، زراعت، گلخونه، حتی زیرنتی و فضای شهری اومدن کمک ما و در حال اجرای طرح‌ها هستن. حتی بسیاری از اون طرح‌ها، اگر خاطرتون باشه، زمانی که فلفل دلمه‌ای از ایران داشت صادر می‌شد و جلوش گرفته شد به خاطر باقی مونده‌های سموم، الان این روزها دیگه این خبرها رو نمی‌شنوید. چرا؟ چون گلخونه‌دارهای ما متوجه شدن اگر بخوان که محصولشون صادر بشه و درآمدهای دلاری داشته باشن و قیمت محصولشون رو چند برابر بفروشن، پس باید باقی مونده سموم، باقی مونده فلزات سنگین و حتی کنترل آفت رو به خوبی انجام بدن. و الان همه تقریبا هم آموزش دیدن هم در حال اجرا هستن و ما داریم کمکشون میکنیم در این حوزه. امروزی که داخلش هستیم دیگه روش‌های کنترل سرمازدگی رو، این که برو فقط آتش روشن کن و دود روشن کن و کشاورز نصف شب توی اون سرمای منهای 7 درجه بیدار شد، چه سرمای زمستانه باشه چه سرمای بهاره، دیگه این روش ها رو نداریم. ما با حذف باکتری های یخساز، با یک تفکر کاملا انتزاعی و با این که چگونه اصلا به اینها میرسیدیم که این کارها رو بکنیم، این بود که تو شما هم گروهی هستید که بین رشته‌ای هستید، هم همکارانتون بین رشته‌ای هستن، هم تفکر واگرا دارید و توی و یک اتفاقی که توی تیم ما خیلی زیاد هست این که ما ماده شناس‌های خیلی خوبی هستیم، چون سالها در حوزه شیمی، میکروبیولوژی و در حوزه‌های مختلف بین رشته‌ای کار کردیم و کشاورزی بهش لینک شده، حوزه سلامت بهش لینک شده، بنابراین یک مجموعه کلی کامل جامع و مانع در پازل های مختلف شکل گرفته که به محض اینکه هر طرح فناورانه ای رو که در حوزه هایی که بین رشته ای ما کار کردیم، شبکه آرندی یا تحقیق توسعه ما میپذیره این طرح های نوآورانه رو، یا برای سازمان ها در حال انجام هستیم، یا خود ما در حال طراحی و تولید انبوه هستیم برای بازار.
بسیار عالی، درود به شما. بحثمون رو بازم ادامه خواهیم داد و بخش گوناگونی هم داریم، هم اشاره کردم که بخش پرونده ویژه رو داریم. هلوش ساعت فکر کنم 10:40 هم قرار هست که با جناب سلطانی دقیقه گفتگو کنیم. یه فاصله از دوستانمون بگیریم، خدمتتون هستیم با ادامه برنامه شب آفتابی.
تو که آفتاب دلت گر کند این شب را، میشه آفتاب بدی شب بشه آفتابی.
شب آفتابی، شب نشینی از جنس دغدغه های کسب و کار و اشتغال، گفتگوی دوستانه با چای داغ قند پهلو.
آفتاب دلت گر کند این شب را، میشه آفتاب بدی شب بشه آفتابی.
شب آفتاب،
روشن میکنه بازار هر کاری.
شبم آفتاب، شب آفتابی.
شبتون بخیر، شب آفتابی تقدیم به شما همراهان و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. به ساعت 22:39 دقیقه رسیدیم و قرار هست که گفتگو کنیم با جناب آقای علی محمد سلطانی. ایشون مدیر بنیاد علم ایران هستند که فکر کنم الان ارتباطمون با ایشون برقرار شده و بتونیم برای خدمتشون باشیم. جناب آقای سلطانی سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم، وقت شما و شنوندگان محترم بخیر.
زنده باشید، خیلی ممنون.
همچنین.
آقای سلطانی، ما موضوع برنامه‌مون راجع به ورود به بازار دانش محور یا دانش بنیانه، بازارهای دانش بنیان که خیلی ها معتقد هستن پتانسیل های خاص خودش رو داره، ولی در کنارش هم به هر حال چالش های پیش روشون هست. من فکر کنم بد نیست حالا اگه خودتون به عنوان مقدمه بحث نکته ای دارید در این باره بفرمایید، حالا پرسش هایی هم هست که از خدمتون خواهم پرسید.
بله ببخشید اگر که من سابقه بحث شما رو ندارم، اما اون چیزی که به نظرم میرسه اینه که خب بازارهای دانش بنیان نتیجه ورود محصولاتی هست که از محیط‌های علمی و پژوهشی وارد بازار میشن. وقتی محصولات جدید علمی وارد بازار میشن، یک نکات خاصی در موردشون میشه مطرح کرد. یکی که خب ابتدا پذیرش مشتریان هست. میدونید برخی از مشتریان نسبت به محصولات نو مقاومت دارن، برعکس تعدادی دسته ای از افراد خیلی سریع واکنش مثبت نشون میدن و میان تو بازار و به عبارتی خرید میکنن. این چیزیه که ما به طور کلی اسمش رو میذاریم پذیرش محصولات نو. حالا آقای درخشنده، من داخل موضوع صحبت میکنم، همین مد نظر شما هست برای شنوندگان، یه وقت من بیراهه
نره. بله همین هستش. حالا یه بحثی که وجود داره، خب ما شاید نگاهی که راجع به موضوعات مرتبط با در واقع بازار دانش بنیان داریم این هست که این بازار تلاش میکنه که به واسطه یه مزیت رقابتی سخت کپی شدن کارشون، ایده های جدید و راه های تازه رو پیش روی جامعه خودش قرار بده. و حالا اگه قرار باشه ما یه تعریف مختصرم براش داشته باشیم، شاید این باشه که اون ارزش اصلی ماجرا مغز و تخصص، نه لزوماً حالا سرمایه و صرفاً سرمایه، شاید اینطور درست‌تر باشه. به نظر خود شما با توجه به اینکه ما شاهد این هستیم که خیلی ها شاید گوشه ذهنشون، به ویژه اونایی که دارن کارهای علمی انجام میدن و به دنبال یک محصول نهایی هستن، بازار دانش بنیان چرا براشون جذابه؟ چه ویژگی هایی داره؟ چه موقعیت ها، چه فضایی رو میتونه در اختیارشون قرار بده که دانش بنیان ها یا شرکت هایی با این ویژگی میتونه اولویت خیلی از مجموعه های علمی بشه؟
ببینید بازار دانش بنیان نتیجه نوآوری. خب نوآوری، حالا اگر نخواهیم شعاری هم صحبت بکنیم، عموما با زائقه مردم، خیلی از مردم حداقل سازگاره. یعنی اگر حالا حتی دست و جیب نکنند و محصولی رو بخوام بخرم،
درسته،
اما علاقه دارن بهش، میگن یه چیز جدیده، نوعه، ما باید این چیز جدید رو بهش احترام بذاریم و استفاده کنی. بعضی ها خب صبر میکنن یه مقداری، بعدش استفاده میکنن، بعضی ها محلمون هستن. خب وقتی که یک محصولی نتیجه نوآوری هست، یعنی که خلاقیت آدم ها پشت سرش بوده. یک کسی که زائقه مردم امروز میشناخته، به روز بوده و اون اومده پیشنهاد داده که مثلا فرض کنید که یک محصول پوشیدنی کودک مبتنی بر فناوری نانو تولید بکنه. این خب حاصل خلاقیت یک ذهن فعال و بروز هست. و مثلا این لباس هم لباسیه که میتونه مثلا تفسنج هم باشه،
درست،
یا میتونه به مادر یه سری اطلاعات بده. خب حالا اگر که همچین چیزی وارد بازار بشه، یک گروهی از مخاطبین که که نیاز به این محصول دارن واقعا میرن دنبالش و براشون جذابه و احترام به فکر اختزار میکنه که بیان اینجور محصولات رو بگیرن. البته خیلی هم مهمه اگه همچین محصولی اعتماد رو خدشه‌دار بکنه تا مدت ها دیگه محصولات مشابهش تو بازار خودشون رو پیدا نمیکنن و نمیگیره. پس بنابراین اولین موضوع اینه که پشت یک محصول دانش بنیان یک ذهن خلاقی وجود داره. موضوع دوم اینه که ببینیم ذهن خلاق کفایت نمی کنه.
درسته.
اگر شما خلاقیت رو با سعی و خطا با تلاش زیاد بتونید در قالب اون چیزی که یک مشتری پسنده بخواید وارد بازار بکنید، این اهمیتش از اون خلاقیت بیشتره. یعنی شما تو خلاقیت خب یک موضوع ابتکاری داشتید، ولی که اینو بتونید تطبیق بدید در زمان تولید و در زمان فروش با نگاه مردم، این هم واقعا مهمه. یه جمله شما فهمیدید اهمیت سرمایه گذاری تو جمله شما پایینی بود. من حقیقتا با این جمله موافق نیستم. این که بگیم که یک ذهن خلاقی پشت یک محصول دانش بنیان اهمیت سرمایه گذاری میاد پایین تر، نه به هیچ وجه اینجوری. ببینید ما هر چقدر هم ایده خیلی خوب داشته باشیم، الان شما نگاه کنید تو ادبیات که دنیا وجود داره، تو صحبت‌های کارآفرینای دنیا میگن که خب دیگه مثلا خب 30% 70% اون کارآفرینیه که حالا هم سرمایه میاره، هم مدیریت میاره، هم فرصت ایجاد میکنه یا فرصت رو به موقع میبینه و این باعث میشه که اون خلاقیت واقعا در اجرا پیاده بشه و نوآوری تموم بشه. ببینید نوآوری یه تازگی و نوبودن و خلاقیت، یکی هم وارد بازار شدن، نشستن در بازار. ما جمع این دوتا رو نوآوری
میگیم. البته من عرضم این بود که صرفا سرمایه گذاری نیستا، من حرفم اینه. ببینید حالا خودتونم قطعا قبول دارید دیگه، یعنی ما
بله،
سرمایه رو داشته باشیم اما اون فکر و اون ذهن خلاق نباشه. با اون سرمایه معمولا خیلی دیگه نهایتا برن هنر بکنن، برن تو بازار طلا و نمیدونم خدمت شما عرض کنم ارز و اینا میشه دیگه. اون ایده است که تهش میتونه سرمایه رو بهش جهت بده. اینو قبول دارین دیگه؟
بله
قطعا. من عرضم این بود که صرفا سرمایه گذاری کافی نیست.
بله خیلی الان نکتتون دقیقه. بله صرفاً اون ایده خلاق نمیتونه به بازار وارد بشه. اون سرمایه‌گذار هم و سرمایه‌گذاری عمومی هم نمیتونه این همچین گزارشی تو بازار ایجاد کنه.
دقیقاً درست.
با هم دیدیم مثلا حالا 30-70 نمیدونم 80-20 به شکل‌های مختلف، اگر ما در واقع دانشمندان خلاق یا جوانای خلاق رو در کنار کارآفرینان با تجربه داشته باشید، بازار دانش بنیان شکل میگیره. پس بنابراین حتی سرمایه گذار هم سرمایه گذار خلاقیه.
درست.
که تشخیص میده که باید وارد همچین موضوعی بشه، ریسک پذیری داره، مخاطره پذیر هست، قبول میکنه اون مخاطره. کسی که وارد بازار خلاق میشه یعنی اصلا تو این وادی ها نیست، ولی کسی که
فقط حاضر ریسک کنه دیگه، اون ریسکو داره.
بله اون یه ریسک خاصه، ولی یه ریسک فنی که حالا اعتماد به یک جوان خلاق یا یه تیم خلاق هست، این تو سرمایه گذاری خلاق و که اونم البته بهش سرمایه گذاری ریسک پذیر میگن اونجا دیده میشه و این دوتا کنار هم میتونه بازار جات کنه. ببین الان هر یک کشور ما تو محصولات عقب میمونه.
درست.
احتمال زیاد دلیلش اینه که اون بال نوآوری، اون بال تبدیل محصول، تبدیل نمونه محصول به محصول واقعی که مردم بپسندن، دستمون توش خالیه، نقطه ضعف داریم. ما در گذشته ببینید در گذشته بازاری ها که در گذشته در واقع شکل گرفت شبکشون، یعنی که واقعا با ایده های خلاقانه یک موضوعی رو، یک محصولی رو در بازار میفروشن. خب همون افراد نوع خلاق عصر امروزشون میشن اونایی که مثلا یک محصول مبتنی بر نانو، محصول مبتنی بر زیست فناوری یا یک محصول مبتنی بر هوش مصنوعی رو میان وارد بازار میکنن و به جامعه میتونن بفروشن. این افراد ما الان کشور خیلی زیاد نداریم. البته فضای کسب و کار شرکت کشور هم خب مانع هست، ولی کاش افراد بیشتری داشتیم، کارآفرینانی که اعتماد میکنند جوانای خلاق میان روی تیم اونها سرمایه گذاری میکنن و محصول به بازار میدن.
آقای سلطانی، خب الان نکته که گفتید، اون لابلای حرفتون بهش اشاره کردید، خیلی تمایل نسبت به شرکت هایی که حالا نوپا هستن، استارتاپ بهشون بگیم، بگیم شرکت هایی که به دنبال دانش محور و دانش بنیان شدن هستن، توی بازار آشفته اقتصاد کشور ما که در عرض یک هفته میبینیم 10% قیمت، شاید بیشتر، قیمت ارز و دلار میتونه دچار تغییر بشه، قیمت طلا میتونه دچار تغییر بشه و حتی سیاست گذاری ها هم به نوعی دچار آشفتگی هست، به نظر شما آیا اون وجهه‌ای که ما انتظار داریم از موضوع کارآفرینی، از موضوع سرمایه گذاری روی استعدادها و تخصصهایی که الان با هم دیگه رجوع صحبت کردیم اصلا معنا پیدا میکنه؟ شاید خیلی ها بگن در دراز مدت، اما سرمایه گذار به دنبال این هست که سودش رو بی درد سرتر از هر حالتی کسب بکنه، اونم تو شرایطی که ما امروز داریم میبینیم با یک قانون بالا و پایین شدن، یک قانونی که به هر حال برای یه بخش در نظر میگیرن، ممکنه یه سرمایه گذار با همه ایده ها و حتی در واقع نگاه و عرق خاص خودش نسبت به سرزمین و در واقع کشورش، دست و دلش بلرزه برای اینکه وارد این حوزه بشه. نظر خود شما چیه به عنوان یه متخصص، یه آدمی که عمرتون رو در این زمینه دارید سپری میکنید؟
جوابش معلومه، همونجوری که شما فرمودید، این شرایط اصلا شرایط مناسبی نیست برای سرمایه گذاری خلاق و سرمایه گذاری مخاطره پذیر مبتنی بر علم و دانش. البته خب سرمایه گذارا خودشون هم حواسشون هست احساسی تصمیم نگیرن، ممکنه توی یه دوره مثلا یه ماه دو ماهه متوقف کنن برداشتی هاشون و تصمیم گیری هاشون رو، ولی به لحظه اینکه یک اعتماد نسبی، یک ثبات نسبی ایجاد بشه، دوباره میتونن وارد بشن. ولی خب به طور کلی جواب این سوال نه هستش. تو شرایط ناپایدار و شرایطی که تورم خیلی جدی هست، خب سرمایه گذار دور میکنه از اینجور بازارها، هر چقدر که اون سرمایه گذار عاشق علم و فناوری باشه.
خب یه موضوعی پس میتونیم اینطوری نتیجه بگیریم که حتی وضعیت اقتصادی روی خروجی و تولید علم ما ممکنه تأثیر بذاره و احتمالاً قطعاً تأثیر میذاره. آره، این یه بحثی است که باید بهش پرداخت. حالا فرض رو بگذاریم بر این که ما توی یک فضای نسبتاً با ثبات بخوایم اتفاقی رو رقم بزنیم، کاری رو انجام بدیم، این بازارهایی که داریم ازش حرف میزنیم بازارهای یک شرایط اقتصادی معمولی باشه، نرمال باشه و تحت فشار در واقع اخبار و رویدادهای غیر مرتبط با اقتصاد هم نباشه. الان پرسش که از شما دارم اینه که این شرکت‌های دانش بنیان یا کلاً دانش بنیان‌ها با چه چالش‌هایی روبرو هستن؟ توی فضای عادی اینها چگونه میتونن در واقع مسیر خودشون رو برای رشد، برای معرفی، برای پیدا کردن بازار طی بکنن؟ ضمن اینکه ما شاهد این هستیم دیگه، کوچکترین ایده ها داره توسط کشورهایی که خودشون از این ایده ها بهره میبرن سریع در واقع ازش کپی گرفته میشه. یک کشوری مثل چین به راحتی میتونه بسیاری از تلاشایی که ممکنه طولانی مدت ما انجام بدیم رو در کوتاه‌ترین زمان ممکن کپی بکنه. در این باره شما فکر میکنید چه چالش های پیش روی دانش بنیان هست؟
به نظرم یکی از مهمترین چالش ها اندازه بازار هست و دومی چالش که بخوام بهش بپردازم، که حالا در حد وقت این دوتا موضوع رو فقط توضیح بدم، من ذهنیت و آموزشی که افراد دیدن رو عرض میکنم. ببینید، در موضوع اول، خب یک فرض کنید یه تجهیزات پزشکی رو یک نفر ایرانی میخواد وارد بازار کنه، وقتی بررسی میکنیم یا مثلا فرزن ما 3 تا استان داریم، مثلا این دستگاه هم جوریه که هر مثلا استانی بین 1 تا 4 تا مثلا از این دستگاه داشته بوده، نهاتن 100 تا 50 تا 70 تا دستگاه باید بسازن، بازار ایران اشباه میشه. خب ایشون باید خیلی زود در واقع باید دوره مسیرش رو عوض کنه، بره یه ویرایش جدیدی از اون محصول یا یک نوع دیگه از محصول کار بکنه. اما اگر همون اول بتونه مثلا بازار بزرگتری، بازار منطقه اینها رو داشته باشه که خب تو اون شرایطی که شما فکر کردید خب این باید کار سختی نباشه، ورود به بازارهای خارجی و همسایه ها و شرکت کشورهای اطراف ما. این ولی الان تو کشور ما موضوع ضعیفه، نه تا زمانهایی که ما تو شرایط پایداری بودیم باز هم اندازه بازار رو نتونستیم بزرگ بکنیم. که برمیگرده باز به یه مقدارش به دلیل دوم، من میگم اون ذهنیت و نوع آموزشی که افراد دیدن عموماً برای یک فضای کوچیکه، به خاطر تعاملات بین‌المللی کم، به خاطر ارتباط ضعیف با شرکت‌های بزرگ، به خاطر اینکه شرکت‌های بزرگ تو بازار ما وجود ندارن، افرادی که در این فضا میخوان بازار سازی بکنن عموماً دسترسی چندانی به فضای بزرگ فکری، برنامه ریزی بزرگ شرکتی اینها ندارن. برای همین هم فکر میکنم این خودش یه مانع میشه. یعنی ببینید مثلا شرکتی که از ابتدا خودشو ایرانی در نظر میگیره متفاوته با یه شرکتی که از ابتدا خودشو جهانی در نظر میگیره. البته خود ممکنه احساس بشه که دارم شعاری صحبت میکنم شرکت جهانی اینها، ولی واقعیت اینه که تو خیلی از کشورها اصلا وقتی شرکت میخواد زاده بشه از همون موقع نگاهش اینه که خیلی خب من یک منطقه بزرگی مثل اروپا یا حتی کل دنیا رو باید هدف گیری کنم. این نگاه الان تو کارآفرینای ما کمتر وجود داره. البته خب دلایلش مختلفه، یکیش هم آموزش ها و این هاست و یکی هم مسائل و مشکلاتیه که حالا دیگه برای شد که بحث بگیریم که این مسائل رو نده.
درست. امیدواریم واقعا شرایط به ویژه برای در واقع جوانانی که با ایده های ارزشمند دارن وارد در واقع بازار کار میشن، وارد حوزه در واقع تولید علم میشن، جوری فراهم بشه که ما شاهدی نباشیم اینها ترجیح بدن کار خودشون رو، ایده خودشون رو در جای غیر از سرزمین خودشون جلو ببرن. و آره اینا واقعا حیفه. ما میشنویم از شنگایی حتی بعضی وقتا با بعضی از کارآفرینانی که مهمون این برنامه هستن صحبت میکنیم، میگن اون هسته اولیه مثلا فلانی و فلانی مونده و فلانی و فلانی رفتن از ایران. این خودش واقعا جای تأسف داره و جای نگرانی برای آینده تولید علم در کشور ما، تولید علمی که در مقطعی براش برنامه‌ریزی شده بود که در سال در همین سالی که درش قرار داریم بتونه سرآمد منطقه باشه. امیدواریم به هر حال زمینه بیش از گذشته فراهم بشه برای توفیق به ویژه در مورد شرکت‌های دانش‌بنیان. ممنونم از جناب علی، خیلی متشکرم که همراه ما بودی در این گفتگو. اگر نکته‌ای نیست با شما خداحافظی می‌کنم.
شاهد تحققش باشید.
ان شاءالله. خیلی ممنونم جناب آقای سلطانی عزیز، خدا نگهدارتون باشه.
خیلی متشکرم، شبتون بخیر.
زنده باشید همچنین، خداحافظ.
هرچقدرم که برق برگرده تو روزایی که به هم میریزی، چشاتو وا میکنی میبینی بازم از عشق خدا لبریزی. میدونم گاهی دلت میگیره، چشاتو روی همه میبندی، اما وقتی که روزای بد گذشت با خودت به اون روزا میخندی. شک نکن زندگی رودم که باشه، تو میتونی سدشو برداری، برو با موجا ببینی که چقدر بعد از این روزای بدتر داری. توی راه تو پیدا کن، خستگی ها راه تو میبندن، حسرت برنده بودن و نخور، خیلی از برنده ها بازندن، آتش رسیدن که میتونه واسه رفتن ما رو آماده کنه. کافی لبای ما به زندگی اشکوفه یه خنده یه ساده کنه،
چه خوشی چه ناخوشی فرصته تا بفهمی با خودت چند چندی. اگه قدر فرصتها رو ندونی خودت هیچ راهت رو میبندی. شک نکن زندگی رودم که باشه تو میتونی صدش رو برداری.